بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في القبض می فرماید مسئله دوم در قبض دادن است. از آقا میریم کتاب شرح لمعه می خریم، میگیم آقا کتاب شرح لمعه داری؟ میگه بله. چند قیمتش؟ میگه 50 تومن. میگیم بده. او میگه تو پول بده. میگم تو کتاب بده بعد پول میدم. میگه نمیدم. تو پول بده من کتاب میدم. اینا میگن بده بستون فارسی. تو پول بده کتاب بستون. پس قبض این است که کتاب فروش کتاب را به مشتری بدهد، مشتری هم 50 تومن قیمت را به کتاب فروش بدهد. اینا میگن قبض. الثانی فی القبض اطلاق العقد به تجریده عن شرط تأخیر احد العوضین او تأخیرهما اذا کانا عینین او احدهما اطلاق العقد یقتضی. میگد اگر عقد را که خونده اند شرط نکرده اند که من پول بعدها میدم، یا کتاب فروش بگد حالا پول بده کتاب رو بعدها برات میارم، اگه این شرط ها رو نکردن عقد مطلق بوده، این شرط ها درش نباشد، یقتضی قبض العوضین، اقتضا میکند که کتاب فروش کتاب بدهد به مشتری، مشتری هم فورا پول بده. اما اگه شرط تأخیر کرده هم نه، اونجا هر طرف شرط تأخیر کرده حق دارد تأخیر بیندازه. به تجریدهی ضمیر بزن به عقد، به این که مجرد کنند عقد را از شرط تأخیر احد العوضین. یک دفعه کتاب فروش میگه تو پول بده کتاب را فردا بهت میدم، یا بالعکس مشتری میگه تو کتاب را بده پولش را فردا بهت میدم، این شرط نکرده باشن. به تجریدهی عن شرط تأخیر احد العوضین او تأخیرهما، یا شرط نکرده باشند الان کتاب فروش کتاب لمعه را به من میفروشه به 50 تومن، هر دوتا من شرط میکنیم، میگم آقا پولش فردا به تو میدم، اونم میگه کتاب را فردا میدم، که شرط هر دو شد، هم تأخیر کتاب هم تأخیر 50 تومن. اینجورم نشده باشه در عقد، اصطلاح ما لیسیده عقد خوندن، شرط تأخیر در هیچ طرف نشده. او تأخیر هما اذا کانا عینین، اگر هر دو عین باشن، یعنی گندم باشد پول باشه، عین یعنی گندم پول امثالش، اذا کانا عینین او احد هما، یا یکی از دو طرف عین باشد، یا مبیع عین باشد یا ثمن. حالا متن بچسبونیم اطلاق العقد یقتضی قبض العوضین، اقتضا میکند که هر دو قبض بدهند، کتاب فروش فورا کتاب را به من بدهد، من مشتری هم فورا 50 تومن به او بدهم. یقتضی قبض العوضین فیتقابضان معا باب تفاعل، پس من پول به قبضش میدم اونم کتاب رو به من بدهد، بده بستون شود، او کتاب بده من پول بدم، فیتا قبضان معن لو تمان عاملت تقدم. کتاب فروش میترسه که عاشق کتاب بگیرد بره دیگه پول نیاره، یا عاشق میترسه پول به کتاب فروش بده او کتاب نیاره، تمانع میکنن، میگه تو پول بده من کتاب میدم، اینم میگه تو کتاب بده من پول میدم، تمانع میکنن از تقدم عهده ما. اینجا باید دست به دست فورا این کتاب بده اونم پول بده. لو تمانع من تقدم سواء کان الثمن عینا او دینا، دیگه فرق نمیکنه که قیمت عین باشد یعنی الان حاضر باشد، یا دین باشد، تا او قیمت را نداده این حق را دارد میتونه کتاب را ندهد. سواء کان الثمن عینا او دینا وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم جواب سؤال مقدمة. میگه شما میگوی که هیچ کدوم اولویت به تقدیم ندارد که بگیم اولا اینه که مشتری اول پول بده، نه خیر، همچه چیزی نیست. یا بگیم که کتاب فروش اول کتاب بده، نه خیر، هیچ کدوم اولا به تقدیم نیستن. چرا؟ چون عقد هر دو را برش واجب میکند که بده کتاب را، بر مشتری هم واجب میکند که پول بده، هیچ کدوم اولویت بر دیگری ندارن. و انما لم یکن احدهما اولا بالتقدیم لتساوی الحقین، مشتری حق دارد کتاب را، کتاب فروش هم حق دارد 50 تومان را، حق هر دو مساویه، تقدم تأخری در کار نیست. لتساوی الحقین فی وجوب تسلیم کل منهما الی مالکه، مشتری باید 50 تومان را مالک شد، کتاب فروش باید به کتاب فروش بدهد، مشتری هم مالک شد لمعه را، باید کتاب فروش لمعه را بده، هر دو برشون واجب شد، بر کتاب فروش واجب شد کتاب را بده، بر مشتری واجب شد 50 تومان را بده. فی وجوب تسلیم کل منهما الی مالکه و قیل یجبر البایع علی الاقباض اولا، قیل گفتن نه، اینجا کتاب فروش را مجبور میکنیم که اول کتاب را به مشتری بده، بعد از اون باید مشتری پول بده. و قیل یجبر البایع علی الاقباض اولا، که بایع اول اقباض کند کتاب را به مشتری بدهد. علی الاقباض اولا، چرا؟ لان الثمن تابع للمبیع، چون ثمن که بر ذمه مشتری تابع کتاب، هنوز کتاب نداده چرا مشتری پول بده؟ نمیده. پس اول باید کتاب فروش کتاب را بده تا بر مشتری واجب شود در عوضش پول را بده، لأن الثمن تابع للمبیع. خب این دلیل قیل. و یضعف باستواء العقد فی افاده الملك لكل منهما، این دلیل ضعیفه. چرا؟ چون عقد بیع کاری کرده که هر دو را مالک قرار داده، مشتری را مالک کتاب قرار داده، مغازدار را مالک پول، تقدم و تأخر و اولویت اینجا نیست. و یضعف به استواء عقد فی افاده ملک لکل منهما، منهما یعنی بایع و مشتری. فین امتنع، حالا کتاب فروش کتاب نمیده، مشتری پول نمیده، اما صیغه خونده شده، واجب بر هر دو، باید کتاب فروش کتاب بده نمیده، مشتری باید 50 تومان بده نمیده، اینجا چیکار کنیم؟ حاکم شرع میاد مجبور میکند این هر دوتا را به داد و ستد، چوب بر میداره میگه تو کتاب فروش بده کتاب را، ندهی سرت میشکنم، به مشتری هم میگه بده 50 تومان ندهی سرت میشکنم. اجبرهم الحاکم معا، که دست به دست فورا رد و بدل کنن، ما امکانهی، اگه همچی چیزی برای حاکم شرع ممکن باشد یا حاکم شهر پیدا بشد، گویا حاکم شهر نیست، گویا اگر هست حاکم شهر میترسه این کارو بکنه، ما امکانه. کما یجبر الممتلع من قبض ماله، چنانچه مجبور میکنیم، دیروز خوندیم، کسی که ممتنعه که نمیگیره پول را، هرچه مشتری میگه بابا این 50 تومن را بگیر، میگه نمیگیرم، اینم حاکم شهر کتاب فروش را مجبور میکند که پول بگیره. یا این که عکس، به مشتری میگیم کتاب را بگیر، میگه حالا نمیگیرم، حاکم شهر مجبور میکند کتاب را بگیره. فکر مایج برای الممتنه من قبض ماله، فا این تعذره، اگر دست به حاکم شهر نرسید، اجبار ممکن نشد، فکر دین مثل دین میمانه، اذا بذله المدیون فامتنع من قبوله، مدیون آورده پول، میگه آقا این طلبی که داری بگیر، دیروز خوندیم، میگه حالا نمیگیرم، این پیشش امانت میمونه اون وقت که دیروز خوندیم. کدین اذا بذله المدیون، که بدهد دین رو مدیون لکن طلبگار نمیگیره، خوندیم دیروز که امانت این پول میموند پیش مدیون. کما کدین اذا بذله المدیون فامتنع من قبوله، تمام شد. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض المبیع مدت معینه، مسئله جدیدی است. حالا کتاب فروش کتاب را فروخت به طلبه، پولم گرفت، لکن به این طلبه میگه آقا این کتاب مال تو شد، پول به من دادی، لکن یک هفته باید پیش من بمونه، من درس میکنم، این یک هفته از این کتاب درس خوندم بعد بهت میدم. میگه جایزه که مهلت به طلبه فروشنده کتاب از مشتری. و یجوز اشتراط و تأخیر اقباض مبیع مدت معینه، کما یجوز اشتراط و تأخیر ثمن، چنانچه عکسش طلبه کتاب را میگیره، میگه آقا این 50 تومنت حاضره، لکن حالا بهت نمیدم، یک هفته دیگه میدم، اونم جایزه. کما یجوز اشتراط و تأخیر ثمن والانتفاع، یجوز را بیار، و یجوز اشتراط و انتفاع، جایزه که بایه صاحب کتاب شرط کند نفع بردن از کتاب را، یا مشتری شرط کند نفع بردن از 50 تومن را، والانتفاع به اون شی منفعت معینه، لکن منفعت را معین کنم، بگم من در این کتاب درس میخونم یا مطالعه میکنم، مشتری هم که پول نمیده میگد اجازه بده 10 روز پیش من بماند، اونم منفعتش را معین کند، یعنی 50 تومن مال توی پیش من باشد، من میخوام با این پول مثلا صرافی کنم، منفعت را معین کنم، منفعتا معینه، لأنه علت یجوزه. چرا جایز این دو صورت؟ لأنه شرط سائغ، توی سائغ بنیست جایز، یعنی شرطش جایز شرعا، فیدخل تحت العموم، پس داخل میشد در تحت عموم، که المؤمنون عند شروطهم، هر شرطی شد باید قبول شود، تمام شد. والقبض فی المنقول، متن میخونم، والقبض فی المنقول نقله و فی غیره التخلیه. حالا مشتری باید پول قبض بده، کتاب فروش کتاب قبض بده، میگه این قبض دادن دو قسمه، یکی این که نقل بده، بده کتاب به دست مشتری، اونم 50 تومن بده به دست بایه، این قبض به نقل است، کتاب را نقل میکنه به مشتری، مشتری هم 50 تومن نقل میکنه به بایه. این در منقولات. اما غیر منقول، مثل من خونه را فروختم به 500,000 تومن، خب این را چطور نقل بدم به مشتری؟ میگه اونجا تخلیه یه، یعنی صاحب خانه دست از خونه ور میداره، میگه آقا تو میدونی این خونه، اینم قبض است که من به قبض مشتری دادم، چکار کردم؟ تخلیه کردم ید خود را، گفتم این خونه، اینم کلید خونه، پولا را گرفتم و رفتم. پس قبض در منقولات به نقل است که نقل میدیم به مشتری و بایه، در غیر منقولات تخلیه ید است. والقبض فی المنقول، منقول مثل چه؟ کل حیوان، اسبی فروختم به اش، میبرم در خونش، میگم بگیر این اسب. والاقمشه، عبای فروختم، میگم بگیر این عبا. والمکیل، چیزایی که به کیل خرید و فروش میشد، اونم منقول است، کیل میکنم 10 کیل، میگم این گندمت، بگیر. ول موزون، یا اونایی که به وزن خرید و فروش میشه. ول معدود، اونایی که به عدد خرید و فروش میشه، مثلا تخم مرغ. مثلا بچسبونیم ول قبض فی المنقول نقله، اون نقل میدیم به طرف. و فی غیره، ضمیر بزن به منقول. و فی غیر منقول التخلیه، بینه و بینه، در غیر منقول تخلیه بین متاع و بین طرف، خونه را فروختم، پولاش هم گرفتم، حالا باید به قبض صاحب پول بدم خونه را، تخلیه میکنم بین خونه و صاحب پول، میگم این خونه، اینم کلید خونه. بینه و بینه، بینه اول یعنی مشتری، بینه دویم یعنی مبیع، یا بالعکس. بعد رفع الید آن بعد ذالی که من رفع ید میکنم خونه رو خالی میکنم میگم آقا بیا این خونه تو میدونی خونت و انما کان القبض مختلفا کذالک میگم این چطور شد که در منقولات قبض بنی نقل دادن شد در غیر منقولات که خونه و امثالش تخلیت شد میگه چون شارع همینجور فرموده که قبض در منقولات نقل متاع است در غیر منقولات تخلیت و انما کان القبض مختلفا کذالک یعنی در منقولات به قبض دادن و نقل دادن در غیرش تخلیت لأن الشارع لم يحده به دلت اینکه شارع میزانی قرار نداده گفته قبض واجبه ما در عرف مراجعه میکنیم ببینیم در عرف قبض در منقولات به معنی نقل دادنه در غیر منقولات تخلیت است و خیلی چیزها را شارع مقدس حدش معین نکرده حواله به عرف کرده است که بابا بازاری ها ببین قبض در منقولات چه قرار دادن میبینیم نقل میده به مشتری نقل میده در غیر منقولات دیدیم تخلیت است لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه إلى العرف برمیگردیم از عرف بازاری میپرسیم و هو و اون عرف بازاری دال على ما ذکر دال بر همینه که در منقولات قبض بنی نقل دادن در غیر منقولات تخلیت و فی المسألت اقوال اخر در این مسئله که قبض در منقولات چیه قبض در غیر منقولات چیه اقوال دیگری هم هست و هازا اجودها اینه که ما گفتیم اجود اون اقواله بهتر اون اقواله است حالا اون اقوال دیگر چیه فمنها اون اقوال دیگر بعض از اون اقوال ما اختاره فی الدروس اونیست که مصنف اختیار کرده در کتاب دروس چه اختیار کرده؟ من انه فی غیر المنقول التخلیه همینی که الان گفتیم در غیر منقول تخلیه ید است خونه را من میرم جای دیگه میگم آقا این خونه ای که خریدی تو میدونی خونه فی غیر المنقول التخلیه و فی الحیوان نقله اما در حیوان مثل اسب و گاو و امثالش نقلش میدهم به دست مشتری این یک قول و فی المعتبر کیله او وزنه او عده او نقله اما در چیزهایی که وزنیه وزن کردن ای قبض است در کیل کردن ای قبض است بقیه خود مشتری میداره دو گندمش او نقله یا اینکه نه اگر محتاج به وزن و کیل نیست نقلش میبرم در خونش میگم بگیر اینا رو خریده بودی مال تو و فی الثوبه وصفه فی وضعه کتاب شما وصفه داره؟ بله؟ وصفه غلطه وضعه یه چون شما وضع داره؟ اون درست تصحیح شده شما وضع درست کنید و فی الثوبه وضعه فی الید نوشته؟ آن نسخه بدل نوشته از ما اصل متن وصف نوشته بالا وضع نوشته اما در صبح مثلا عبا از عبا فروش خریدیم این بخواد به قبض مشتری بده چیکار میکند میپیچه توی کیسه میگذارد میگد بفرما وضع در یدش میکند میگد این عبایی که خریدی وستنده فی اعتبار کیل اول وزن فی المعتبر بهما الى صحیحا این معروفه همیشه گفته این الفتوى من غير دليل كاد ان يكون كفرا حالا اینها ای که میگن قبض در موزونات وزن کردن است در مکیلات کیل کردن دلیل اینها چیه میگن روایتی دارد واستند فی اعتبار کیل یا وزن که کیل کردن قبض است وزن کردن قبض است در کتاب معتبر جناب محقق فی المعتبر بهما یعنی در اونی که معتبر است به این کیل و وزن کتاب معتبر گفتم اشتباه کردم در چیزی که معتبر است به وزن و کیل استند الى صحیحه معاویه ابن وهب عن الصادق علیه السلام حالا روایت تو هاشه نوشته و فی دلالتها علیه نظرون، یک کلمه از خارج پری روزم ظاهرن گفتم. تمسک به روایات آقا سه مرحله باید طی شود. اول اصل صدور که این روایت از امام صادر شده یا نشده. اینا به چه میفهمیم؟ به سلسله سند، که سلسله سند راوی هایش شیعه باشن عادل باشن، بعد میگیم این از امام صادر شده. و اگر راوی ها شیعه نیستن ممکنه دروغ بگن. پس مرحله اول اصل صدور، و اصل صدور را به سلسله سند میفهمیم. مرحله دوم نحوه صدور، که این فرمایش مال امامه لیکن غرضش تقیه بوده، غرض دیگری داشته، باید نحوه صدور را هم بفهمیم. مرحله سوم دلالت، ببینیم این روایت دلالت بر این فتوا داره یا ندارد. این سه مرحله هر دو طی شد به روایت عمل میکنیم. اگر یکی از اینها خراب شد به اون روایت دیگه عمل نمی کنیم. می فرماید وفی دلالتها علیه نظرون، مرحله سیمش درست نیست، یعنی روایت معاویه این دلالت بر این مدعا نداره که کیل در مکیل وزن در موزون ای قبض باشد، روایت به این دلالت ندارد. خیلی وفی دلالتها، در دلالت این صحیحه معاویه ابن وهب اشکال است. و الحاق المعدود بهما قیاسون، و برای معدود که تخم مرغ مثلا به عدد فروخته میشد، اینم ملحق کرده اند به مکیل موزون، اینم که قیاس است. ولیس من مذهبنا القیاس، ما قیاسی نیستیم. ابو حنیفه قیاس میکند، سنی ها قیاس میکند. پس اصل مطلب اشکال دارد که در کیل موزون روایت صحیحی نداریم. وقت الحاق معدود به کیل موزون اینم قیاس است. پس هر سه باطله، که میگه به کیل و وزن و عدد قبض درست میشد، نه خیر، هر سه فتوا خراب است. و الحاق المعدود بهما بمکیل موزون قیاسون، و الفرق بین الحیوان و غیره ضعیفون. فرق گذاشتن بین حیوان و غیر حیوان، که در حیوان باید بلود تسلیم تلف کند اما در باقی تخلیهیت کند، اینم بیرفت است، ضعیف است. و الفرق بین الحیوان و غیر حیوان ضعیفون. خب این دو قول، و منها الاکتفاء به تخلیه مطلقا. قول دیگر گفته است که در منقول و غیر منقول تخلیهیت کافی است، ابا فروش ابا را اونجا میذاره. نه گفت در حیوان نقل بده، در باقی نقل نمیخواد.
نه
در باقی هم نقل میخواد، فرقی نداره. همه معلومات نقل بود دیگر. خب حالا گفت یک قول دیگه اینه که در جمیع مبیعات تخلیهیت کافی است، ابا فروش ابا را فروخت، پول گرفت، نمیخواد به دست مشتری بده، اونجا میذاره، میگه برو ابا تا بردار. نقل به دست مشتری لازم نیست، همون تخلیهیت کافی است. و منها از این اقوال الاکتفاء به تخلیه مطلقا، از هر جنسی باشد مبی، تخلیهیت کند کافی است، وضع فی یده لازم نیست. و نفع عنه البعث فی الدروس، جناب مصنف در دروس گفته این بدکی نیست این فتوا، که در مطلق مبیعات تخلیهیت کافی باشد. و نفع عنه البعث، و نفی کرده از این قول باک را، یعنی گفته اشکالی نیست. در کتاب دروس نفی کرده بعث را بالنسبه الى نقل زمان، به این که اگر تخلیهیت کرد عبا را اونجا گذاشت، دیگه مغازه‌دار ضامن عبا نیست، دوز اگر ببرد از کیسه مشتری رفته است، که همون تخلیهیت در رفع زمان کافی است. مغازه‌دار دیگه ضامن نیست، اگر دوز ببرد یا آتش بگیرد هرچی بشه. بالنسبه الى نقل زمان لا زوال و تحریم، اما حرمت را زائل نمی کنه. این کار حرام کرده که تسلیم نکرده به جناب مشتری. لا زوال التحریم بل کراهت عن البیع قبل القبض، که هنوز مشتری بر نداشته عباره به کس دیگه بفروشد، بعضی میگن حرامه چون به قبضش نرسیده، بعضی میگن مکروه. پس زمان را بر میدارد اگر تخلیت کند عباره اونجا بذاره، اما اگر بخواد اون مشتری همین عبایی را که هنوز قبض نکرده به کس دیگه بفروشه، بعضی میگن حرامه بعضی میگن کراهته، اون حرمت و کراهت زائل نمیشد، هنوز حرامه قبل القبض بفروشه یا مکروه. لا زوال التحریم والکراهه عن البیع قبل القبض والعرف یعباه، لیکن عرف بازاری میگه بابا این تخلیت فایده ندارد، اونجا میذاره میگه بردار که تا عباره، نه باید به دستش بدهد. تخلیت تنها کافی نیست، ما راجع به عرف هستیم، عرف میگه بده به دستش تا بردار زیر عبا بگیره برد، تو اونجا گذاشته میگه برو بردار، این حرفا چیه؟ والعرف یعباه والاخبارو تدفعو، روایات هم ایراد دفع می کند که همچی چیزی فایده ندارد تخلیهیت، باید به دست مشتری بدهد عباره مثلا. و اخبارو تطفعو و حیث یکتفا به تخلیه، حالا بگیم تخلیه کافیه، تخلیه چجور بکند؟ و حیث یکتفا به تخلیه فالمراد منها رفع المانع للمشتری من القبض، مراد از تخلیه این است که مانع از قبض را باید برداره. مثلا عبا را گذاشته توی اون قفسه، درش هم قفله، این تخلیه فایده نداره، باید در را باز کند بعد بگد آقا اون عبا بردار برو، این هم مراد از تخلیه. فالمراد منها مراد از تخلیه رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فيه، اذن بده که برو اونجا بردار که عباره، و رفع یدهی و خودش دفعیت کند صاحب مغازه، و ید غیرهی اگر دست کس دیگر عبا اونم جلوگیری کند بگد دیگر من فروختم بذار مشتری بیاد برداره، و ید غیرهی ان این کان اگر دست کس دیگر بالای عبایه، ولا یشترط مزید و زمان یمکن وصول المشتری الیه. حالا فرض کنیم عبا در تهرانه، عبا را اینجا فروخته، این لازم نیست که به مقدار رفتن تهران مهلتی در بین باشد، همینجا وقتی که گفت عبا مال تو برو تهران بردار کافیست، یک زمان دو ساعت سه ساعت تا تهران لازمه، او وقت تخلیه حساب شود؟ نه، الان تخلیه حساب می شد، میگه برو تهران عبا در فلان اتاق بردار. ولا یشترط مضی زمانی که یمکن وصول مشتری به سوی اون مبیع الا ان یکون فی غیر بلده، مگر اینکه در قم نباشد تهران باشد، اونجا تخلیه درست نمی شود مگر سه ساعت که رفتن تهران لازم داره بگذارد، بعد از اون تخلیه درست می شد. به حیث یدل العرف الا عدم القبض بذالک، این به قسمی است که عرف میگن بابا تو تخلیت کردی لیکن این سه ساعت وقت میخواد تا برسه، این تخلیه فایده ندارد، با صبر کند تا سه ساعت که این برد ماشین گیرش بیا سوار بشد برد تهران، رسید به تهران تخلیت درست میشه. به حیث یدل العرف الا عدم القبض بذالک و ظاهر ان اشتغاله به ملک البایه غیر مانع المن. حالا مثال تغییر میدیم، خونه را فروخت تخلیت کرد کلیدم داد به مشتری، لکن بایه توی یکی از اتاقا اساس داره، میگه اون اساس که توی اتاق دارد به تخلیت ضرر نمیزند، میگه این کلید اونم خونه برو هر کار میکنی بکن، مشتری میگه او اساس تو اونجایی، میگه باشد اساس بایع در یکی از اتاقها باشد مانع از تحقق تخلیه نیست، تخلیه یک شد کلید داد، حالا اساس ده روز دیگه حمال میاره میبره. و ظاهر ان اشتغاله را بزن به مبیع، اشتغال مبیع به ملک بایع غیر مانع من، مانع از تخلیه نیست. و این وجب علی البایع التفریق، اگرچه واجبه بر مایه که برد اساس خود را برداره، چون خونه را فروخته، خونه ملک غیره، اساس حق نداره اونجا بذارد. و این وجب علی البایع التفریق، بر بایع واجبه، خونه را فروخته اساس خودش باید بیرون ببره. ولو کان مشترک، حالا اگر اساس مشترک است، ففی توقفه علی اذن الشریک قولان. این میگه آقا اساس ما در اتاق هست، شریکم ما دارم در این اساس، حالا وجوبش اینه که برد از شریکم اجازه بگیرد و اساس خالی کند یا نه؟ یا بعضی گفتن بله، چون ملک نصف اساس مال غیره، باید از او هم اجازه بگیره. ففی توقف اون تفریق، ضمیر توقفی رو به تفریق بزن، ففی توقف اون تفریق علی اذن الشریق قولان، اجودهما العدم. اجود قولان این است که اذن شریک نمیخواد. فرض کنیم تو اتاق دو خروار گندمه، نصفش مال بایع، نصفش مال یک کس دیگه، میگد اذن از اون کس دیگه نمیخواد، واجبه گندم هر دو خروار بیرون ببره. چرا؟ چون این تصرف در گندم نیست، تفریق خانه یه، چون خانه فروش رفته. اذن در وقتی از شریک لازمه که تصرف در گندم بشه، این تصرف نیست، تفریق گندم است از اتاق. لعدم استلزام این تفریق التصرف فی مال شریک. نعم لو کان منقولا، اگر اون مبیع منقول باشد، توقف علی اذنه، متوقف است بر اذن شریک، لافتقار قبضه الى التصرف بالنقل، که بردارد گاو یا اسب هرچه اسب ببرد در خونش بده، باید شریک که در این اسب شریک بوده و حالا فروش رفته از او اجازه بگیرن الى التصرف بالنقل. فإن امتنع من الاذن، حالا رفت پیش شریک آقا اذن بده که این مال را نقل بدیم به مشتری، امتناع کرد، گفت من اذن نمیدم. نسب الحاکم من یقبضه اجمع، اینجا حاکم نسب میکند از طرف خود وکیلی را، نسب الحاکم کسی که قبض کند این مبیع را همه را، که بعضی مال مشتری شده، بعضی مال شریک است و به ملک او باقی است. بعضه من یقبضه اجمع، بعضه امانتون، حصه شریک، مثلا خونم من و برادرم بودیم، من خود سهم خود فروختم، برادرم هم در مشهده، حالا به برادر خبر میدم که بیا من خونه رو فروختم، اذن بده که بدیم به مشتری، اون نمیاد. اینجا حاکم کسی را نصب میکند که تمام خونه را بگیره، سهم بایع را بده به بایع، اون نصف دیگر خونه پیشش امانت بمونه تا بیاد برادر راضی بشه. بعضه امانتون و بعضه لعجل البیع. و قیل یکفی حین اذن التخلیه، قیل گوتن نه، اما تخلیه کافیست ولو اینکه اذن از شریک نگیرن، یکفی حین اذن التخلیه. و این لم یکتفی بها قبله، اگرچه قبل از اینکه خبر به شریک بدن تخلیه تنها کافی نبود، الان کافیست، همون تخلیه کند، بعد اساس شریکی را ورداره ببرد جای دیگه. و بهی فعلا بس است.